بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، حکایات عرفانی، خودشناسی تمثیلی. صفحه 6. چند حکایت عرفانی. به یکی گفتم صدق برترین رندی است. او در دلش گفت عجب، پس برای برداشتن کلاه کسی بهتر است که با او رو راست باشی. در جمعی گفتم خودشناسی خداشناسی است. پس از چند روز با کمال حیرت متوجه شدم که همه افراد آن جمع در میان مردم دعوی خدا می کنند. درویشی را گفتند که این همه افیون تو را چه کار آید؟ گفت مردان حق چون به عرش رسند پایشان را به چنین زنجیری ببندند مبادا که فرو افتند و بر فرشی پایشان بشکنند. مفسر کبیری را پرسیدند که برای قوم عجم چرا تفسیر قرآن به عربی می کنی؟ نگاهی به آسمان نمود و گفت هزار نکته باریک تر از مو اینجاست. از یکی پرسیدند چرا سیگار می کشی؟ گفت بیش از این شهامت ندارم. پرسیدند اگر شهامت می داشتی چه می کشیدی؟ گفت نعره. از حکیمی پرسیدند چرا پیروان هر اندیشه‌ای بزرگترین تحریف کنندگان آن اندیشه‌اند؟ گفت چنین نیست، بلکه هر اندیشه‌ای ذاتاً ضد خودش می باشد. از یک انقلابی و آزادی خواه حرفه‌ای پرسیدند اگر همه ملل جهان آزاد و سعادتمند شوند آنگاه چه خواهی کرد؟ پاسخ گفت خودکشی. چند حکایت زنانه. از زن مطلقه‌ای پرسیدم چرا طلاق گرفتی و به این روز سیاه افتادی؟ گفت منظورم طلاق گرفتن نبود، من فقط داشتم ناز می کردم و از فرط این لذت مست بودم که به ناگاه دیدم مرا طلاق داده است. از زن مکاری پرسیدم چرا عمدن کاری می کنی که شوهرت به وفای تو شک کند؟ گفت می خواهم ببینم که چقدر مرا به خاطر خودم می خواهد. از دختر جوانی پرسیدم چرا با کسانی که عاشق تو هستند ازدواج نمی کنی؟ گفت آنها مرا فرشته می پندارند و می خواهم که تا ابد در نگاه آنها فرشته باشم. از زن جیغ جیغویی پرسیدم چرا عمدن شوهرت را عصبانی و تحریک می کنی؟ گفت برای این که مرا کتک بزند تا به او ثابت شود که عاشق من نیست و به من ثابت شود که عاشق من است. از زن خردمندی پرسیدم به نظر تو عاشق واقعی چه مردی است؟ گفت مردی که آه در بساط نداشته باشد و دعوی عشق کند. آیا می دانید؟ آیا می دانید که هیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟ آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند هرگز از دست شوهرشان کتک نخورده اند؟ آیا می دانید همه جنایتکاران خود را بی گناه می دانند؟ آیا می دانید همه کسانی که در عذابند در نزد وجدان خود آن را بر حق می دانند؟ آیا می دانید که قیامت در حال برپا شدن است؟ آیا می دانید که همه انسان ها از خدا راضی هستند؟ آیا می دانید هیچ زنی به خاطر فقر به تن فروشی نمی پردازد؟ آیا می دانید که همه وسواسی ها آدم هایی بسیار بی نظافت هستند؟ آیا می دانید که خداوند در آسمان نیست بلکه بر روی زمین است؟ آیا می دانید که هیچ کس به واسطه گرسنگی بیمار نمی شود؟ آیا می دانید که هیچ پزشکی خودش را مداوا نمی کند؟ آیا می دانید که بدون تلویزیون اکثر زناشویی ها از هم می گسلد؟ آیا می دانید که ماهیت نهایی هر معنایی کاملا وارونه است؟ آیا می دانید که عشق حاصل اشد ضدیت است؟ آیا می دانید که شما بار دوم است که به دنیا آمده اید؟ آیا می دانید که اگر به پزشک رجوع نکنید بیماری شما به تدریج علاج می شود و هیچ از عمرتان نمی کاهد؟ آیا می دانید که روزی خداوند خالق را دیدار خواهید کرد؟ آیا می دانید که روزی شما هیچ ربطی به کار کردن شما ندارد؟ آیا می دانید که کفر همان زندگی دل بخواهی است؟ آیا می دانید که بیماری تن موجب سلامتی روان است؟ آیا می دانید که واژه به معنای وارونگی است؟ آیا می دانید که سیاست از ریشه سیئه به معنای بدی و شر است؟ مصاحبه ای با یک زن مطلقه. سوال: آیا شما خودتان طلاق خواستید یا شوهرتان؟ جواب: راستش من کاری کردم که مرا طلاق دهد، در حالی که تظاهر می کردم که طلاق نمی خواهم. سوال: چرا چنین مکری کردید؟ مگر چه مشکلی داشتید؟ جواب: البته مشکلات زیادی داشتم، ولی هیچ کدام موجب نشد که قصد جدایی کنم. همه اش منت می گذاشت، همه اش احساس ایثار داشت، همه اش متلک می پرند و غر می زد. ولی آنچه که مرا جدن به فکر طلاق انداخت، توقع او در پرستیدن او بود و من هرچه که تلاش کردم، نتوانستم قلباً او را بپرستم. او مرا دوست می داشت، ولی می خواست که من هم او را مثل خودش و به روش خودش دوست داشته باشم و من هرچه کردم او را راضی نکرد و نهایتاً یا مرا بی عاطفه می خواند و یا ریاکار. تا اینکه تصمیم گرفتم کاملا طبیعی باشم که کم کم به من مزنون شد و رابطه جنسیش نیز با من مختل گردید و در بهانه طلاق بود و مرتبا از من درباره احساس قلبیم درباره خودش سوال می کرد و منظورش این بود که از من بشنود که او را دوست ندارم. بالاخره این رابطه دچار عذاب جنسی و عاطفی شد و من هم علی‌رغم احساس قلبیم به او گفتم که دوستش ندارم و هرگز هم نداشتم. از آن پس در رابطه جنسی مثل جسدی بیروح تسلیم بود که او نیز دچار عذاب می شد تا اینکه بالاخره پیشنهاد طلاق داد و من هم با هزار منت پذیرفتم. در واقع به او کمک کردم تا تصمیم خودش را بگیرد. با این کار هر دو را راحت کردم. این بود مکر من. سوال: آیا او دقیقاً چه رفتاری را از شما طلب می‌کرد که شما نمی‌توانستید؟ جواب: در یک کلام او همان رفتار عاطفی و جنسی را از من توقع داشت که خودش با من داشت وقتی هم که از او تقلید می کردم آن را ریا می دانست. سوال: آیا چنین مشکلی را از همان آغاز زندگی داشتید؟ جواب: خیر، این اواخر مسئله دار شده بود. در واقع خودش در محبت به من کم آورده بود و در میل و توان جنسی نیز مسئله دار شده بود و تقصیرش را به گردن بی محبتی من می انداخت. سوال: آیا علت اصلی طلاق شما مشکل جنسی بود؟ جواب: همینطور است. ولی او سعی می کرد علت عاطفی پیدا کند، آن هم در من و نه در خودش. من هم تقصیر را به گردن گرفتم و هر دو را راحت کردم، زیرا خود من هم واقعا مسئله دار شده بودم و علتش را نمی دانستم. مصاحبه ای با یک هروئینی. سوال: چرا به این روز افتادی؟ جواب: پدر عشق بسوزد. سوال: به عشق چه ربطی دارد؟ جواب: بی وفایی و خیانت. سوال: پس از فرط بزدلی و ناتوانی در انتقام به این روز افتادی؟ جواب: نه خیر آقا، برای اینکه بتوانم این خیانت را تحمل کنم. سوال: یعنی اگر به مخدر روی نمی کردی چه می شدی؟ جواب: نمی دانم، شاید خودکشی می کردم. سوال: حالا هم که مشغول خودکشی تدریجی هستی، آیا آن خودکشی یک باره بهتر نبود؟ جواب: شاید شهامتش را نداشتم. سوال: پس از فرط بزدلی معتاد شدی، اینطور نیست؟ جواب: ولم کن آقا، نشئگی ما را پراندی، پس فوراً پولش را هم بده، بچه پر روی مزاحم. سوال: تو شهامت نداشتی که حرف دلت را به او بگویی، چون می ترسیدی رهایت کند، اینطور نیست؟ جواب: خیلی دوستش داشتم و نمی خواستم از من برنجد و برود، ولی بالاخره رفت. سوال: می ترسیدی تو را متهم به قلدری کند و به عشق تو شک نماید، اینطور نیست؟ جواب: آره، ولی مرا متهم به بزدلی کرد و عشق مرا هم به صورتم توف کرد و به اتهام معتاد بودنم رفت. سوال: پس به خاطر بزدلی معتاد شدی، اینطور نیست؟ جواب: آره بابا، ولم کن، بگذار به حالم برسم، خدا هیچ کس را عاشق نکند چون بزدل و معتاد می شود. سوال: آیا می توان گفت که اگر تو همیشه حرف دلت را می زدی، نه او می رفت و نه تو معتاد می شدی؟ جواب: آره بابا. سوال: آیا می توان گفت که تو از بابت غرور و بی صداقتی هم او را از دست دادی و هم خودت را؟ جواب: آره بابا، صداقت خیلی شهامت می خواهد. مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی. سوال: برای چه به دانشگاه می روی؟ جواب: برای رفع بیکاری، برای اینکه عقده حقارت والدینم را در فامیل جبران کنم، برای اینکه آرمان ناکام مادرم را برآورده سازم، برای اینکه از غر و لند و تجسس والدینم نجات یابم، برای اینکه مجبور نباشم فوراً شوهر کنم، برای اینکه بتوانم آزاد باشم و آزادیم را تقدیس کنم، برای اینکه بتوانم در آینده شوهر خوبی تور کنم، برای اینکه در مقابل شوهر آینده‌ام کم نیاورم، برای اینکه با مدرکم شغلی به دست آورم و مستقل باشم، برای اینکه دیگر کسی مرا احمق نداند، برای اینکه تو دهن همه بزنم. سوال: پس تکلیف علم چه می شود؟ جواب: گور پدر علم. علم اگر نتواند مرا خوشبخت و سربلند سازد و نیازهایم را برآورده کند، به چه دردی می خورد؟ تازه مگر چه کسی به خاطر علم درس خوانده که من دومیش باشم؟ چند مصاحبه عرفانی. عارفی را پرسیدم: کجایی؟ گفت: در جایی که هیچ کس نیست، حتی خودم. دیوانه ای را پرسیدم چرا تو را به دارالمجانین آوردند. گفت زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا جایی نداشتم چون پولی نداشتم. از مریدی پرسیدم چرا از پیرت اطاعت نمی کنی؟ گفت لزومی ندارد زیرا او از من اطاعت می کند و اطاعتش را به پای من می نویسد. از بچه ننه‌ای پولدار پرسیدم چرا از مادرت نفرت داری؟ گفت زیرا او هرگز اجازه نداد تا بزرگ شوم. از یک زن فیمینیست پرسیدم چرا اینقدر از مردان متنفری؟ گفت زیرا هرگز نتوانستم مرد شوم. چند حکایت عرفانی. از شماست که بر شماست. قرآن کریم. هیچ کس دروغ نمیگوید الا به خودش. هیچ کس فریب نمیدهد الا خودش را. هیچ کس ظلم نمیکند الا به خودش. هیچ کس خدمت نمیکند الا به خودش. هیچ کس خیانت نمیکند الا به خودش. هیچ کس هدایت نمی کند الا خودش را. هیچ کس گمراه نمی کند الا خودش را. هیچ کس دوست نمی دارد الا خودش را. هیچ کس دشمن نمی دارد الا خودش را. هیچ کس نیست الا خودش. تذکر. همه سخنان فوق مفاهیمی قرآنی هستند. مصاحبه ای با یک ثروتمند. سوال: آیا علم بهتر است یا ثروت؟ جواب: البته که ثروت بهتر است، زیرا به واسطه آن می توان علم و علما را هم خرید. سوال: آیا دین بهتر است یا ثروت؟ جواب: البته که ثروت بهتر است، زیرا به واسطه خیرات و مبرات می توان خدا را هم خرید. سوال: آیا عشق بهتر است یا ثروت؟ جواب: البته که ثروت بهتر است، زیرا به واسطه آن می توان هر محبوبی را خرید. سوال: آیا خودت بهتری یا ثروت؟ جواب: البته که ثروت بهتر است، زیرا بدون آن خودی ندارم. چند مصاحبه خصوصی. از دانشجویی پرسیدم چرا با این همه هزینه گزاف دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شدی؟ گفت واقعا به آزادیش می ارزد. آزادی از دانش، اسلام و مخصوصا خانواده. از دروغگویی پرسیدم چرا اینقدر دروغ میگویی؟ گفت زیرا هیچ کس باورم نمی کند. از زنی پرسیدم عشق بهتر است یا ثروت؟ گفت عشق بهتر است با ثروت. از نو مسلمانی پرسیدم چرا متدین شده ای؟ گفت زیرا بازار کفرم کساد شده بود. از مؤمنی پرسیدم چرا اینقدر نماز میخوانی؟ گفت کار از محکم کاری عیب نمی کند. از جهودی پرسیدم بانکداری اسلامی چیست؟ گفت جهودی که میخواهند به زور مسلمانش کنند. چند حکایت مالی خولیایی. از رمال و دعانویس پرسیدم چرا آیات قرآن را میپذی و به خورد مردم میدهی؟ گفت مگر نخواندی که در خود قرآن آمده که این کتاب رحمت و شفایی برای مؤمنان است. کسی از فرط دندان درد تا صبح دعای دندان درد را زمزمه کرد و هیچ تسکین نیافت تا از درد بیهوش شد و فردایش گفت بالاخره اثر کرد و باز دعا را آغاز نمود. شبی در عین دلبری زنی به شوهرش گفت آیا واقعا عاشق منی و جز خوشبختی برای من نمیخواهی؟ مرد گفت همینطور است. زن گفت اگر راست میگویی مهریه‌ام را تماما و نقد بپرداز و طلاقم بده. مرد نیز همین کار را کرد. زن به هنگام خداحافظی گفت اگر به راستی عاشقم می بودی این کار را نمی کردی، تو عاشق نبودی، احمق بودی. مرد گفت احمق خودتی، من از تو بیزار بودم و فقط این گونه می توانستم از شرت راحت شوم. روزی دختری به دوست پسرش گفت این را بدان که تو نه اولین دوست من هستی و نه آخرین آن. پسر گفت منظورت این است که اصلا نگران هیچ چیزی نباشم؟ مرسی، خیلی لیبرالی. مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ. از مرده ای در قبرستان پرسیدم آیا هیچ حسرتی از گذشته داری؟ گفت آری، ای کاش در زندگی دنیایی می توانستم یک روز مثل الان سر جای خودم بنشینم و لخت خودم را بی آرایش ببینم. از زنی که به خوشبختی شهره شهر بود پرسیدم آیا هیچ آرزوی دیگری داری؟ گفت آری، ای کاش هرگز خوشبخت نمی شدم. از زن هنرپیشه مشهوری پرسیدم سینما چیست؟ گفت فحشای مقدس. از قطامه پرسیدم علت آن همه کینه تو از علی علیه السلام چه بود؟ گفت از این بود که در تمام کوفه تنها مردی بود که نتوانستم از او دل ببرم. از عایشه پرسیدم علت آن همه کینه تو از علی علیه السلام چه بود؟ گفت از آن بود که او تنها کسی بود که می دانست من در باطن کافرم، ولی با این حال مرا رسوا نکرد بلکه من خودم را رسوا نمودم. از کلوپاترا پرسیدم آیا به راستی تو عاشق کدام یک از آن دو امپراتور رومی بودی؟ گفت هیچ کدام، من فقط عاشق پسرم بودم و می خواستم او را به سلطنت برسانم. از همسر ملکشاه سلجوقی ترکان خاتون پرسیدم آن همه عداوت تو با حسن صباح از چه بود؟ گفت از این که هر چه کردم به خواستگاری من نیامد. از معشوقه اسکندر مقدونی پرسیدم بزرگترین مکر زن چیست؟ گفت این که عشق مردش را انکار می کند و از او اثبات می طلبد. چند طنز عرفانی مدرن. آیا می دانید چرا امروز دست هیچ کس نمک ندارد و همه بی نمک شدند؟ تقصیر علم پزشکی است که نمک خوردن را برای همه ممنوع کرده و همه نمک یوددار می خواهند که نمک بی نمک است. رئیس ژاندارمری سربازی را مأمور تدارک نهار کرد و سرباز از پادگان بیرون آمد و لب خیابان در انتظار شکاری ایستاد تا اتومبیلی از راه رسید. سرباز: گواهی نامه. راننده: بفرمایید. سرباز: معاینه. راننده: بفرمایید. سرباز: سند ماشین. راننده: بفرمایید. سرباز: شناسنامه. راننده: بفرمایید. سرباز: کارت پایان خدمت. راننده: بفرمایید. سرباز: بیمه. راننده: بفرمایید. سرباز: سند ازدواج. راننده: بفرمایید. به ناگاه سرباز دیوانه شد و فریاد کشید که پس شما بفرمایید که ژاندارمری تعطیل. نهایتاً راننده را بازداشت کردند و مجبور شدند از نان و ماست خودشان به او هم بدهند و سپس آزادش کردند. راننده به هنگام خداحافظی گفت: سرکار، حالا ژاندارمری تعطیل. از یکی پرسید: آقا، ساعت چنده؟ گفت: 5000 تومان. پرسید: 2000 تومان نمیشه؟ گفت: ساعت 11 است آقا. از دیوانه ای پرسیدم: چه شد دیوانه شدی؟ گفت: از بس همه به من گفتند دیوانه، من هم دیوانه شدم تا باورم کنند و راحتم بگذارند. از کسی که به چوبه دار بسته شده بود و لحظات قبل از اعدام را سپری می کرد پرسیدم: چه شد که به اینجا رسیدی؟ گفت: عشق. پرسیدم: عشق چیست؟ گفت: چیزیست که تا به دامش نیفتاده ای بی‌عاطفه ای، چون به دامش افتی دیوانه ای و چون از دامش رها شدی بی جانی. هستی نیستی. حرف حق را فقط در سکوت میتوان گفت، عمل خالصانه را فقط در انفعال میتوان نمود. زندگی حقیقی فقط پس از مرگ آشکار میشود. محبت کامل فقط برای دشمنان ممکن میشود. معنای هر چیزی فقط در ضدش عیان میگردد. وجود فقط از فنا رخ می نماید. یک معمای فقهی. طی هزاره ها مؤمنان مذاهب فقط نگران این مسئله بودند که مبادا لقمه ای نان حرام بر رزقشان وارد شود، ولی امروزه باید همچون کیمیایی در به در به جستجوی لقمه ای نان حلال بود. روزی یکی از قوانین مشهور را گفتند که بیا و خمس و زکات مالت را بده تا پاک شود. این خانه رند پیغام فرستاد که آیا مگر با برداشتن چند سطل از چاه فاضلاب ما بقیه آن پاک می شود؟ حال این مصداق رزق بشر مدرن است. به راستی رزق بشر مدرن یعنی بشر دوزخی که غرق در نفت به عنوان ماده اولیه جهنم است، تماماً سقر است و گویی آن دوران فرا رسیده است که به قول علی علیه السلام لقمه ای نان حلال یافت نمی شود و مؤمنان با ذکر خدا باید شکم خود را سیر کنند. در چنین عصری به راستی چه باید کرد؟ این است مسئله فقه معاصر ما که مات و مفقود شده است. درد دل یک آدم معمولی. من یک آدم معمولی هستم، هرچند که تمام عمرم را جان کندم تا غیر از این باشم، تا بیشتر به چشم دیگران بیایم و بیشتر احساس وجود کنم، ولی جز زجر کشیدن، تهمت شنیدن، مسخره شدن و کینه کردن و استهلاک چیز دیگری آیدم نشد. به راستی هم مسخره و احمق بودم. اصلا منظورم چه بود و به چه مرضی مبتلا بودم؟ حالا که مطرود همه و منزوی گشتم، تلاش می کنم که واقعا عادی و معمولی و بلکه زیر معمولی باشم تا بتوانم همتراز دیگران شوم و کسی تحویلم بگیرد و مرا از خود بداند، ولی موفق نمی شوم. این همه ادامه تفریط همان مرض قدیم است که دست از سرم بر نمی دارد. واقعیت این است که آدم ها اینقدر مشغول و گرفتارند که کسی مجالی ندارد که به دیگران نگاهی کند. همه به تلویزیون نگاه می کنند. خوش به حال آنهایی که توی تلویزیون هستند. اگر هم حوصله تماشای تلویزیون نداشته باشند، به هر حال تلویزیون روشن و به آن نگاه می کنند. دیگر هیچ کس به دیگران نگاه نمی کند، چون همه کپی هم دیگر شدند از بس که خواستند غیر عادی باشند. دیگر هیچ کس معمولی نیست، دیگر هیچ کس خودش نیست تا لایق دیدن باشد. همه تلویزیونی و تئاتری هستند، ولی غیر حرفه‌ای و خام. امروزه سخت در این نقش ها نقش آدم معمولی است، یعنی یک آدم واقعی. از بس که همه خواستند که غیر عادی باشند، یادشان رفته که عادی بودن چگونه است. همه خودشان را فراموش کردند، همه ماسک هستند، همه تسخیر شدند، دیگر کسی وجود ندارد. فقط ماسک ها، عروسک ها، معماری ها، اتومبیل ها، مبلمان ها، لباس ها، مدل ها، رنگ ها و عطر ها و موبایل ها، کامپیوتر ها، اصوات و الفاظ محض وجود دارند. فقط کد ها و نماد ها وجود دارند. حتی نفرت هم وجود ندارد. آدم ها دیگر بد هم نیستند، زیرا اصلا نیستند. فقط چیزهایی می جنبند و می بلند و اصواتی عجیب تولید می کنند. چون هیچ کس نمی خواست خودش باشد، همه غیر معمول و مثل هم و مبدل به اشباحی سرگردان شدند. همه تولید یک کارخانه هستند، فقط شماره تولیدشان فرق دارد. همه از کارگاه جادویی تلویزیون تولید شده اند و همه یک نقش را بازی می کنند. بستگی دارد که آخرین سریال چه باشد. من خوبم زیرا دیگران بدند. خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن هنر نیست، بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن هنر است. یکی از روش‌های توجیه و تقدیس بدی‌های خیشتن، تقبیح و لعن کردن همان بدی‌ها در دیگران است. این همان فرافکنی زشتی‌های خیش به سمت دیگران است و از دیگران به عنوان دستمال کاغذی خود استفاده کردن است. چون این نگرشی همواره در آتش تباهی دیگران است و متوجه نیست که خود نیز یکی از این دیگران و مبتلای به این تباهی است. علی علیه السلام می فرماید: اگر عیبی در دیگران دیدی به خودت بازگرد و آن عیب را در خودت ببین و پاک کن. و این یعنی آینه بنمود چون نقش تو راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. ولی اکثریت مردمان روشی کاملا معکوس به کار می گیرند، یعنی عیب خود را در دیگران می بینند و با لعن کردنش گویی که آن عیب را از خود می زدایند. بدی های دیگران ما را زیبا نمی سازد و اتفاقا رسوا می کند، ولذا در بدی ها غرق می سازد و به بدی مفتخر می نماید. این جهل عظیم فقط شامل عوام نیست، بلکه خواص فرهنگ را هم مبتلا کرده است. طرح بدیها و نقصان و جهل دیگران اثبات برتری و بهتری ما نمی شود. ما به جای این که بگوییم که مثلا دین ما اسلام و فرهنگ ملی ما این است و برتریها و عظمت خود را بیان و محقق کنیم، به فحاشی سایر فرهنگ ها و مکاتب می پردازیم. به جای این که دین و آیین خود را تبیین و تدوین کنیم، دین و مکاتب دیگران را به لجن می کشیم و می پنداریم که این اثبات حقانیت ماست. به جای نقد و نفی و لعن لیبرالیسم و ماتریالیسم، بیاییم و مکتب خود را بیان کنیم. متاسفانه چند دهه است که چون این روندی بر کل جهان روشن فکری دینی ما حاکم است. متاسفانه ما مدت هاست که در عرصه لا الهه در جا زده ایم، تا آنجا که در این عرصه پوچ و رسوا گشته ایم، زیرا هرگز به الا الله نرسیده ایم. انقلاب در فاز اول به معنای انفجار لا اله است و چون به عرصه الا الله نمی رسد، مبدل به ضد انقلاب می شود. این کل بنبست های جامعه ما در دوران پس از انقلاب است و ما هنوز هم می خواهیم نان لا اله را بخوریم. لا اله تبدیل به هویت نخواهد شد. بدیهای دیگران باعث خوب شدن ما نخواهد شد. این گونه است که از بطن مرگ بر آمریکا زنده باد آمریکا رخ می نماید. چه بسا دیوهای آدم صورت، چه بسا دروغی که راست است، چه بسا مردگانی که راه می روند، چه بسا مخلصین کافر کیش، چه بسا نمازگزارانی که دشمن خدایند، چه بسا آدمهایی در صورت حیوانات، گیاهان و صخره ها، چه بسا دوستانی که در سودای انتقامند.